باز از آداب همسایه اینه که حق همسایت اینه که وقتی مسافرت میره غایبه یا تو جلسه نیست او رو حفظش بکن، یعنی دفاع ازش بکن و اکرامه شاهدن وقتی که در حضور رو میبینید احترامش بگذاره، ادب بکن و نصرته اذا کان مظلوما، اگر مظلوم قرار گرفت برو یاریش بکن، کمکش بکن. ولا تتبع له عورتن، دنبال عیب جویی و تجسس نباش. حالا یا یکی از چیزایی که تو روایات تطلع علی دور، یعنی اینکه افرادی هستن که سرک میکشن کیامت کی رفت، یا از روزنه های خونه همسایه رو نگاه میکنن، بس بدترین گناهان کبیر است تتبع عیوب یا تجسس، یا اینکه زیر نظر گرفتن، زیر دوربین گذاشتن، زیر دوربین گذاشتن همسایه، یا یه جوری از خانه اینا زندگی ما خبردار بشیم که اونا راضی نیستن. این حرام قطعیه، جایز نیست. بعد میفرماد فین علمت علیه سوءا سترت، و اگرم عیب نقصی در همسایه دیدی بپوشان. اگر چیز خوبی قبول میکنه، خیرخواهی شما، نصیحت شما را بهش تذکر بده. ولا تسلمه عند شدیدت، اگه گرفتاری برای همسایت پیش آمد حادثه تلخی، تنها نگذارش، برو کمکش بکن، لغزش هاش رو بگذر، گناهاش رو ببخش. و تو عاشره معاشرتا کریمه، یک رفتار کریمانه بزرگوارانه داشته باش، معاشرت مثل نفس خودت، مثل حرمت مادر.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید خانواده سالم بود، هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در دنیای امروز که چالش‌های پیچیده و بحران‌های جهانی هر روز بیش از پیش بر دوش جوامع سنگین می کند، نیاز به فرماندهان با ویژگی های فراتر از قدرت نظامی و استراتژیکی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. فرماندهانی که توانای هدایت و رهبری را در کنار ایمان، اخلاص و انسانیت با هم ترکیب کنند. یکی از چنین فرماندهان شهید حاج قاسم سلیمانی بود. در این برنامه نگاهی داریم به زندگی و ویژگی های برجسته این فرمانده بزرگ. امروز یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت ها داشتن مدیران و فرماندهان کارآمد و لایق است. فرماندهانی که بتوانند توان توصیه و بلندگی را در کشورها افزایش دهند. حضرت امام علی علیه السلام در این باره می فرماید سزاوارترین مردم به فرماندهی، توانایی ترین آنها در اجرای کارها و داناترین آنها به فرمان خداوند در فهم مسائل است. در جامعه اسلامی ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز به ویژه در دوران 8 سال دفاع مقدس فرماندهان و مدیران لایق ظهور کردند که همواره در تلاش بودند تا اصول فرماندهی و مدیریت اسلامی را در جامعه پیاده کنند. مدیریت جهادی به عنوان یک الگو و مظهر برای فرماندهان مطرح بود و تدوین مکتب اینگونه فرماندهان اهمیت زیادی دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای درباره ویژگی های فرمانده تراز انقلاب اسلامی می فرمایند فرماندهی باید جوهر از رهبری در خودش داشته باشد. فرماندهی فقط فرمان دادن نیست، فرماندهی یک امر معنوی است، یک نوع رهبری و اداره همه جانبه ای که با ذهن، احساس، عمل و روح مرتبط است، همان چیزی که نیروهای مسلح موجب کارایی کامل می شود. سانتزو نظریه پرداز نظامی معروف نیز معتقد است که فرماندهی خوب باید مجموعه از صفات چون خرد و کیاس، انصاف، انسانیت، رشادت و قدرت و صلابت نظامی را در خود داشته باشد. خرد و کیاس او کمک میکند تا به آسانی تغییرات و تحولات وضعیت و موقعیت ها را درک کند. انصاف او باعث اعتماد زیردستان درباره تشویق، تنبیه به هنگام و بجا می شود. انسانیت او باعث نوع دوستی و داشتن احساسات مشترک با دیگران می شود. با رشادت و دلیری خود پیروزی را در سایه عدم تردید و بهره برداری از لحظه مناسب به دست می آورد و جدیت و سختگیری او باعث می شود که به ناچار افراد تحت امر او دارای انضباط سخت و محکم باشند. شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک از برجسته ترین فرماندهان نظامی و استراتژیکی معاصر الگوی منحصر به فرد برای فرماندهی در جبهه مقاومت محسوب می شود. او نه تنها در میدان جنگ بلکه در صحنه دیپلماسی، مدیریت بحران و تعامل با نیروهای مردمی توانست نمونه موفق از یک رهبر کامل را به نمایش بگذارد. فرماندهی او ابعادی داشت که هر یک به تنهایی می تواند درس های ارزشمند برای فرماندهان مقاومت ارائه دهد. شجاعت و روحیه فداکاری، تدبیر و استراتژی هوشمندانه، مدیریت اتحاد و همبستگی، مردمی بودن و اخلاص شهید سلیمانی او را به فرماندهی بی‌نظیر و مثال زدنی تبدیل کرده است. شهید سلیمانی همواره در خط مقدم حضور داشت و با شجاعت مثال زدنی نیروهای خود را در سخت‌ترین شرایط هدایت می‌کرد. حضور او در میدان نبرد به رزمندگان روحیه و انگیزه مضاعفی می‌بخشید. یکی دیگر از برجسته ترین ویژگی های فرماندهی او توانای ایجاد اتحاد میان نیروهای مقاومت و ملت ها و مذاهب مختلف بود. قاسم سلیمانی به عنوان یک فرمانده همواره در تلاش بود تا اختلافات داخلی میان گروه ها را کاهش دهد و آنها را در راستای اهداف مشترک متحد سازد. ایشان نه تنها یک فرمانده نظامی بلکه فرد مردمی و متواضع بود. ایشان همواره از تجملات دوری میکرد و روابط صمیمانه با رزمندگان و مردم عادی داشت. این ویژگی باعث شده بود که محبوبیت او در میان مردم منطقه به طرز چشمگیر افزایش یابد. سردار بزرگ ایرانی در طراحی عملیات‌های نظامی و مقابله با دشمنان استراتژی‌های دقیق و مبتکرانه به کار می‌برد. مهمترین نمونه این تدبیر شکست گروه‌های تروریستی داعش در عراق و سوریه بود که با مدیریت و هماهنگی او میان نیروهای مقاومت و ارتش‌های محلی محقق شد. داعش یا دولت اسلامی عراق و شام گروهی تکفیری منشعب از القاعده است که در سال 1392 شمسی برابر با سال 2013 میلادی در عراق اعلام خلافت کرد و توانسته بود بخش‌های از این کشور و سوریه را از مدت پیش تصرف و ناامنی و وحشت را در این منطقه تزریق کند. ایران برای حفظ امنیت و کنترل منطقه مبارزه با این گروه‌ها را آغاز کرد. نیروهای تحت فرمان حاج قاسم سلیمانی از جمله لشکر فاطمیان و تیپ زینبیان جهت مبارزه با داعش و نیروهای شورشی ابتدا راهی سوریه شدند و توانستند ضربه های محکم به این گروه های تروریستی وارد آورند و در ادامه در سال 2014 که شهر موصل به تصرف داعش درآمد و بغداد پایتخت عراق نیز تا مرز سقوط پیش رفت، دوباره حاج قاسم سلیمانی با سازماندهی بخش از نیروهای هشت شعبه نقش مؤثر در اخراج داعش از عراق ایفا نمود و به طوری که حیدر العبادی نخست وزیر وقت عراق از حاج قاسم سلیمانی به عنوان یکی از اصلی ترین متحدان عراق در مبارزه با داعش نام برد. شهید حاج قاسم سلیمانی در نامه خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران که 30 آبان سال 1396 برابر با نوامبر سال 2017 در رسانه‌های ایران منتشر شد، پایان داعش را اعلان کرد و از برافراشته شدن پرچم سوریه در البوکمال از شهرهای سوریه در نزدیکی مرز عراق خبر داد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه حاج قاسم سلیمانی درباره پایان سیطره داعش فرمودند: شما با متلاشی ساختن توده سرطانی و مهلک داعش نه فقط به کشورهای منطقه و به جهان اسلام بلکه به همه ملت‌ها و همه بشریت خدمت بزرگی کردید. شایان ذکر است که در 19 اسفند ماه سال 1397 برابر با ماه مرد سال 2017 حضرت آیت الله خامنه‌ای نشان ذوالفقار عالی ترین نشان نظامی ایران را به شهید سلیمانی داد. این نشان به فرماندهان عالی رتبه و رئیسان ستادهای عالی رتبه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اهدا می شوند که تدابیر آنها در طرح‌ریزی و هدایت عملیات‌های رزمی موجب حصول نتایج مطلوب شده باشند. اما آنچه که شهید سلیمانی را محبوب و مجذوب همگان می کرد تنها قدرت فرماندهی او نبود. او انسان متقی بود که برای خدا اخلاص داشت. از هر فرصت برای ذکر خدا بهره می برد. به نماز اول وقت اهمیت می داد و به قرآن مجید عشق می ورزید. از قوانین نظام جمهوری اسلامی اطاعت می کرد و بر رهبری نظام وفادار بود. او در رابطه با انجام وظایف شغلی خود با جدیت عمل می کرد و همچنین بزرگان اسلام در کنار رزمندگان با خضوع و خشوع و در خط مقدم حضور داشت و همه به او اعتماد و اتکا داشتند. همچنانی که حضرت علی علیه السلام در نبردها می فرمودند، هنگامی که آتش جنگ شعله‌ور می شد، ما با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پناه می بردیم. یکی از مهمترین دستاوردهای شهید سلیمانی ایجاد انسجام و هماهنگی میان گروه‌های مختلف مقاومت بود. این نگاه راهبردی الگوی برای فرماندهان مقاومت است تا از اختلافات داخلی عبور کرده و بر هدف مشترک تمرکز کنند. شهید سلیمانی به عنوان یک از فرماندهان مردمی شناخته می شد. او نه تنها با سربازان و فرماندهان نظامی، بلکه با مردم عادی نیز ارتباط نزدیک داشت. این مردم محوری نمونه از فرماندهی بود که در آن نیروهای تحت فرماندهی احساس همدلی و نزدیکی میکردند و آماده فداکاری بودند. معنویت و ایمان عمیق به خداوند از بنیانهای فرماندهی شهید سلیمانی بود. اون نیروهای خود را با انگیزه های الهی تقویت میکرد و باور داشت که پیروزی نه تنها به تجهیزات نظامی، بلکه به اعتقاد و اراده نیروها بستگی دارد. این بعد معنوی نیروهایش را به مقاومت و پایداری در شرایط سخت ترغیب میکرد. الگوی فرماندهی شهید سلیمانی نشان میدهد که موفقیت در جبهه مقاومت تنها با قدرت نظامی به دست نمی آید، بلکه نیازمند ایمان، اتحاد، خلاقیت و توان دیپلماسی است. فرماندهان مقاومت با الهام از این الگو می توانند در شرایط پیچیده امروز گام های مؤثرتر برای حفظ استقلال، امنیت و عدالت بردارند. فرماندهی شهید قاسم سلیمانی نماد از شجاعت، تدبیر و اخلاص است. او با مدیریت هوشمندانه، ایمان راسخ و ایثار بی‌نظیر خود الگوی برای فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی جهان شد. یاد راه او نه تنها برای ایران، بلکه برای همه ملت‌ها که به دنبال آزادی و عدالت هستند الهام بخش باقی خواهد ماند. سرانجام این فرمانده خستگی ناپذیر جبهه حق ضد باطل سحرگاه 13 دیماه سال 1398 برابر با ینور سال 2019 در حمله چرخبالهای امریکایی به خودرو حامل وی در اطراف فرودگاه بغداد شهد شیرین شهادت را نوشید و به یاران شهیدش پیوست. روحش شاد و راهش پاینده باد. شنوندگان عزیز مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهانی گرامی، در این لحظه رازی تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، درود بر شما عزیزان. خرسندیم که بار دیگر در خدمت با سعادتتون هستیم. به برنامه راز تندرستی خوش آمدید. فواید خوشبار برای بدن انسان موضوع این قسمت از سلسله برنامه هاست. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه رو هم در ادامه برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. خشکبار سرشار از مواد غذایی مفید مثل چربی‌های غیر اشباع مناسب برای قلب، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی است. بدن انسان برای دستیابی به سلامت جسمی و روانی و انجام فعالیت و اعمال حیاتی باید شرایط مناسب را برای خود فراهم کند. آب و هوا و غذا از جمله نیازهای اولیه تامین سلامت است. به ویژه برخورداری از رژیم غذایی متعادل در این زمینه نقش مهمی را به عهده دارد. خوشبار یکی از این مواد غذایی است که میتواند به عنوان یک میان وعده انرژی بدن را به خوبی تامین کرده و فرد را از خوردن تنقلات ناسالم که دارای مضرات زیادی است و سبب بیماری چاقی و عوارض دیگر آن میشود برخزر دارد. خوشبار دارای خواص بسیار زیادی بوده و میتواند انواع ویتامین ها را به بدن برساند و اهمیت ویژه‌ای در سبد غذایی خانوار داشته و تضمین کننده ی سلامت بدن است. با وجود مزایای خوشبار، چنانچه آن را در لایه از شکر یا نمک بپوشانند، نه تنها مفید نیستند بلکه میتوانند مضر هم باشند. این نوع از خوشبار از کالری های برابر برخوردارند و فاکتورهای مثبتی در هر نوع رژیم غذایی محسوب میشوند و دارای اسید چرب امگا 3، پروتئین و الیافی هستند که کمک میکنند فرد احساس سیری کند. گردو دارای اسید چرب امگا 3 است که برای قلب مفید است و همچنین مقدار قابل توجهی اسید لینولئیک دارد که به ضربان منظم قلب کمک می کند. به گفته یه پژوهشگران، گردو به اندازه روغن زیتون در پایین آوردن التهاب و اکسیداسیون در رگ ها مؤثر است. بادام زمینی هم حاوی مقدار زیادی اسید فولیک است که از جمله مواد معدنی لازم برای رشد مغز بوده و مانع کاهش سطح عملکرد شناختی می شود. همچنین بادام کالری نسبتاً کم و کلسیم زیادی دارد، مضاف بر این که سرشار از الیاف و ویتامین ای و آنتی اکسیدان هست که از التهاب های خطرناک و سرطان ریه و همچنین کاهش سطح عملکرد شناختی ناشی از بالا رفتن سن پیشگیری می کند. اظهارات کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر فرامرز سیادت، دکترای تغذیه.
معمولاً به میوه های خوش، البته برخی از میوه های خوش و برخی مغز دانه ها، در واقع ما اصطلاح خشکبار رو به کار میبریم. میتونه شامل پسته، بادام، فندق و گردو باشه. خب حالا میوه های خشکی که معمولاً در گروه خشکبار قرار میگیرن میتونه شامل کشمش، کشمش سبز، کشمش سبز استوایی، برگه حالا آلو بخارا باشه، برگه هلو، برگه زردالو، برگه آلوچه، برگه آلبالو، خرما و همینطور انجیر خشک. اینا گروهی از مواد غذایی هستن که در گروه خشکبار محسوب میشن و باعث بین خشکبار و آجین در واقع ما تفاوت قائل بشیم. آجین متفاوت از خشکباره که گاهن اون رو در دسته خوشبار به اشتباه قرار میدن. ما بحثی داریم به نام نگهداری مواد غذایی. در این ارتباط یکی از روش‌های نگهداری مواد غذایی خشک کردن است. توی خشک کردن ما میایم آب قابل دسترس، یا ما در اصطلاح علمیشو میگیم واتر اکتیویتی یا AW. این AW رو ما برای میکروارگانیسم‌ها کاهش میدیم تا میکروارگانیسم‌ها نتونن در واقع رشد بکنن، که باعث میشه ما بتونیم برای مدت طولانی تری این مواد غذایی رو نگهداری بکنیم. در واقع یکی از روش‌های نگهداری. ولی امروزه هدف از خشک کردن فقط نگهداری نیست. گاهن از لحاظ ذائقه‌ای در واقع افراد دوست دارن مثلا برگه زردآلو استفاده بکنن یا برگه فرض کنید که آلوچه استفاده بکنن یا انجیر خشک استفاده بکنن. یعنی الان ماهیت ذائقه‌ای و ماهیت سلیقه‌ای هم در واقع این موضوع برای استفاده پیدا کرده. ولی اینکه چرا اصلا اینها به وجود اومدن، برای بحث نگهداری طولانی تر، برای بحث در واقع در دسترس بودن روش‌های نگهداری مواد غذایی، خیلی مثل امروز گسترده نبود، خیلی زنجیره سرمایه در واقع برای همه دسترس نبود، اونقدر این مواد غذایی در واقع از لحاظ طعم و ذائقه تاثیرگذار بود که همچنان این قضیه ادامه دار هست. در گروه آجیل مثلا وقتی که مغز دانه ها رو فرایندهایی رو در واقع روش انجام بدید، نمکسود بکنید یا فرایندهای از این دست، دیگه ما اون مغز دانه ها رو جز خوشبار به حساب نمیاریم که بیشتر برای مراسمات خاص مثل عید نوروز و غیره در ایران مرسوم هست که استفاده میشه و میشه گفت که خب مضراتی رو نسبت به خوشبار داره. ما همیشه خوشبار رو به مراتب نسبت به آجیل برای استفاده بیشتر توصیه میکنیم. پس که ما این رو در واقع به عنوان غذای سالم در میان وعده بچه های خودمون قرار بده، حالا نه اینکه مواد غذایی کاری به ایرادها و مضرات مواد غذایی دیگه نداره، ولی الان خیلی در واقع علاقه بچه ها به تنقلات، چیپس، پفک و غذاهای از این دست زیاد هست که استفاده زیاد از این مواد غذایی میتونه در واقع در تغذیه مشکل ساز بشه. ما معمولا اون گروه از مواد غذایی رو جز غذاهای تفننی تفریحی در واقع به حساب میاریم. این خوشبار، این کشمش، عرض کنم که برگه ها، برگه زردآلو، آلوچه و غیره و یا فرض کنید انجیر خوش یا غیره میتونه به عنوان میان وعده های بسیار مناسبی برای بچه های ما، بزرگ سال های ما در واقع در تغذیهشون منظور بشه و آثار خیلی خوبی رو به همراه داشته باشه. ما مثلا بین میوه، آب میوه و میوه خوش شده، قطعا خود میوه رو اول، میوه تازه رو در واقع توصیه میکنیم. حالا ببینیم میوه تازه با آب میوه و میوه خوش شده چه تفاوتهایی داره. اینجوری در واقع شنونده های عزیز ما بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن برای در واقع برنامه ریزی تغذیه خودش. ببینید در میوه نسبت به آب میوه فیبر هم وجود داره، پکتین هم وجود داره که اینها در واقع نقششون حرکات دودی دستگاه گوارش. در واقع علاوه بر ارزش‌های غذایی کاملی که از لحاظ ویتامین‌ها و غیره میتونه در میوه وجود داشته باشه، ما از لحاظ گوارشی هم میتونیم از خود میوه کمک بگیریم. در آب میوه ممکنه مثلا فرض کنید فیبر یا پکتین یا غیره میزانش بسیار کمتر باشه یا اصلا نباشه. پس بنابراین میوه نسبت به آب میوه در واقع ارجحیت داره. باز آب میوه طبیعی نسبت به آب میوه کارخونه‌ای در ارجحیت هست، به خاطر اینکه در آب میوه کارخونه ما معمولا نکتار داریم، یعنی تازه اگر به شکل نکتار تهیه شده باشه، یعنی ما یه کنسانتره یا پوره داریم که با آب و شکر و اسید سیتریک و افسودنی‌ها و غیره مخلوط میشه، به شکل اون آب میوه در میاد، ارزش‌های غذایش کاهش پیدا کرده. پس بنابراین اول میوه، بعد آب میوه و در مرحله بعدی وقتی ما میرسیم به بحث میوه‌جات خشک شده، خب میوه‌جات خشک شده به روش‌های مختلفی ممکنه تهیه بشه و قطعاً اون حرارتی که در خشک کردن اتفاق میفته میتونه ارزش‌های غذایی رو کاهش بده. پس بنابراین در جاهایی که ما در حقیقت دسترسی به میوه تازه نداریم، ما استفاده از میوه‌جات خوش شده رو حتما و حتما در واقع توصیه میکنیم، منتها به شرط آن که به روش درست خوش شده باشه. معمولا در صنعت ما میاییم از هوای داغ کمک میگیریم که دو روش در واقع وجود داره. یکی روش های کابینتی هست، کابینت هایی داریم که در حقیقت هوای داغ در اینها در حال گردش هست و خوش شدن ما اتفاق میفته. و روش بهتر از اون روش تونلی هست که معمولا جریان ناهمسو برقرار، یعنی نوار نقاله هست که محصولات روی اون نوار نقاله قرار میگیرن، در تونل وارد میشن، هوای داغ در جهت عکس هست و در طی مسیری که در واقع این نوار نقاله داره حرکت میکنه خوش شدن اتفاق میفته. البته قبل از اون ما 100% مراحل دیگه ای رو داریم. گل و لای میوه در ابتدا جدا میشه، ما سالن ها رو 3 دسته میکنیم: آنکلین یا ناتمیز، نیمه تمیز یا سمی کلین و تمیز یا کلین، که در واقع در بخش ناتمیز ما گل و لای از میوه‌جات جدا میشه، بعد وان هایی رو داریم که میوه‌جات در این وان ها قرار میگیرن، شستشومون انجام میشه، بعد سورتینگ یا جدا کردن میوه های مناسب و نامناسب هست، حالا قطعه بندی اگر وجود داشته باشه و در نهایت مسیر خشک‌کن رو ما خواهیم داشت و خنک کردن و بعد از اون هم در واقع بسته بندی. و برای بعضی از اقلام ممکنه فرآیندهای دیگه هم وجود داشته باشه، مثلا در مورد کشمش فرض کنیم ما یه قوطه‌وری در روغن هم داریم، اون براقیتی که روی کشمش ها در واقع دیده میشه معمولا در اثر همین قوطه‌وری ما در واقع انجام میشه، یا فرض کنیم برای جدا کردن اجسام خارجی از روش های مثل ایکس ری و غیره میتونیم در واقع در خط استفاده بکنیم، که این فرایند در واقع تولید صنعتی ما هست برای تهیه میوه‌جات خشک. بهترین ظروف، ما همیشه ظروف شیشه ای رو توصیم، شیشه بهترین ظرف نگهداری مواد غذایی هست، چون هم واکنش پذیریش بسیار با مواد غذایی پایین هست، هم مهاجرتی از شیشه اتفاق نمیفته. اصلا ما دمای شیشه ای شدن رو از این جهت اطلاق میکنیم که کمتر از اون دما برای ظروف پلاستیکی مهاجرتی نیست، مثل شیشه بالاتر از اون دما مهاجرت شروع میشه. بنابراین شیشه مناسب ترین ظرف برای نگهداری مواد غذایی هست.
عزیزان سپاسگزارم از شما، امیدوارم همواره موفق و پیروز باشی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، هوادارانی برنامه موسیقی، از شما دعوت میکنیم تکرار ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهله شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی احسان خواجه امیری، خواننده موسیقی پاپ، می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. احسان خواجه امیری، خواننده موسیقی پاپ، در 7 آبان سال 1363 در بیمارستان 8 رودیان تهران متولد شد. او فرزند ایرج، خواننده قدیمی موسیقی سنتی ایران و فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب است. احسان به دلیل متولد شدن در خانواده‌ای هنرمند، از 5 سالگی آموختن موسیقی را شروع کرد. از 7 یا 8 سالگی کم کم به کلاس‌های سنتور و ویولون رفت و پیانو را از خواهرش الیکا یاد گرفت. در این لحظه از برنامه تصنیف 30 سالگی رو با صدای احسان خواجه امیری تقدیمتان میکنیم.
چیزی تو عمق چشاته که من یک نگاه تو رو به یه دنیا نمیدم، که بعد از تماشای چشمای تو از زمین و زمان عاشقانه بریدم. تو با کل رویای من اومدی تا تو 30 سالگی آفرم زیر و روشه، که زیباترین خط شرای من از تماشای چشم تو هر شب شروع شه. اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامشه کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان از برام آرزوها مهم کی به جز تو بخوام.
احسان خواجه امیری در 12 سالگی برای برنامه کودک آهنگ سازی کرد. کار حرفه‌ای خود را با آهنگ سازی برای مجموعه مستند که موسیقی بی کلام بود آغاز کرد و مطرح ترین کارش در آن دوران آهنگ سازی آلبومی به نام خاطرات زندگی برای پدرش بود. سازهای مختلف را امتحان می کرد و آموزش یک ساز را به اتمام نمی رساند. فقط می‌خواست آهنگساز شود و ورود خود را به عرصه خوانندگی یک شوخی می‌دانست. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی ترانه بغض را با صدای احسان خواجه امیری تقدیمتان می‌کنیم.
دست منو بگیر، حالم از حس هر شبم هرچی بگم کمه، بغزم غرورم و یاری نمی کنه، این گریه ها برام کاری نمی کنه، هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه، حال هیچگی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شده رامی، تو که چه نباشی چه باشی با همی، همه ی وجود من آرومه با تو، واسه یه لحظه عذابم رو کم کن، اگه هنوز عاشقم بی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو، هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه، حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن.
دوستان گرامی، احسان خواجه امیری در سن 17 سالگی آلبوم من و بابا را روانه بازار کرد که کار مشترک او و پدرش استاد ایرج بود که خود او موفقیت این آلبوم را تا حد زیادی مدیون حضور پدر می دانست. در 19 سالگی به پیشنهاد قاسم جعفری برای ساخت موسیقی سریال غریبانه انتخاب شد و ترانه هرچی آرزوی خوبه بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی ترانه قلب ساعتی را با صدای این خواننده موسیقی پاپ تقدیمتان می کنیم.
من بمونم یا برم چجوری را هستی، قلب من بست منا همه یه بوم به ساعتی، تو محکم میکنم تا به تو اضافه شه، از خودم کم میکنم، همه چیزم واسه تو، چی به هم میدی به جاش، حرف تو راحت بزن، نگران من نباش، من بمونم یا برم تو چجوری راحتی، قلب من وسط الان یه بوم ساعتی، جز من ساده بگو کی برا سب کرده بود، واسه تو اتاق شم کی مرسب کرده بود، جوانی مردنم فاصله نگیرتم که بریده میکنم، با چجوری راحتی قلب من وصل الان به یه بوم به ساعتی میجستن ساده بگو کی برا سب کرده بود واسه تو تاق شد کی مرتب کرده بود
احسان خواجه امیری در سال 1384 آلبوم برای اولین بار را روانه بازار کرد که تا حدودی مورد استقبال قرار گرفت. فروش این آلبوم تا پیش از آلبوم بعدیش بیش از 300 هزار نسخه بود. در این لحظه ترانه تاوان را با صدای این خواننده موسیقی پاپ تقدیمتان می‌کنیم.
خودت کن برو بذار پای این آرزوم فاستم به هر کی به هم گفت ازت رد شده قسم میخورم من خودم خواستم منو جون پناه خودت کن برو من از زخم هایی که خوردم پرم تو باید از این پله بالا بریم تو بالا نری من زمین میخورم تو دلم کاشتم اگه فکر احساس مونی برو اگه عاشق هر دومونی برو تو این نقطه زندگی مرکم نمیتونه از من بگیره تو رو
عزیزان. خواجه امیری در سال 86 برای آهنگسازی و خوانندگی سریال میوه ممنوع انتخاب شد. بعد از پخش سریال در مهر ماه سال 86 آلبوم سومش سلام آخر را روانه بازار کرد و معتقد است که احسان خواجه امیری را باید با این آلبوم شناخت. به گفته او برای ذره ذره این آلبوم هزینه معنوی کرده است. هزینه آلبوم سلام آخر بیش از 5 برابر آلبوم برای اولین بار بود. فضای آن عاشقانه بود و این آلبوم در لیست پرفروشترین آلبوم سال قرار گرفت. در این لحظه ترانه غریبانه رو بشنوید با صدای احسان خواجه امیری.
هرچی آرزوی خوب مال توست، هرچی که خاطر داری مال من، اون روزای عاشقونه مال تو، این شبای بیقراری مال من، منم و حسرت با تو ما بدون من رها شدن. آخر قربت دنیاست مگه نه، اول دراهی آشنا شدن.
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما فرهیختگان هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمانها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکتهای دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. دستگاه ریک یونجه خورشیدی، دستگاه تولیدی شرکت آریاساز که برای ردیف کردن یونجه درو شده و کاه پس از چیدن مورد استفاده قرار می گیرد. شاخک های بلند، قابل انعطاف و زاویه دار یونجه را به طور کامل از سطح زمین در یک نوار جمع‌آوری می کند. استفاده از فنرهای با کیفیت و مستحکم امکان استفاده از دستگاه را در زمین‌های ناهموار و سنگلاخی ایجاد می‌کند. استفاده از فنرهای با کیفیت و مستحکم امکان استفاده از دستگاه را در زمین‌های ناهموار و سنگلاخی ایجاد می‌کند. استهلاک این دستگاه بسیار کم بوده و می‌توان بدون مشکل برای مدت طولانی از آن استفاده کرد. کمترین میزان توان تراکتور برای کار کردن با این دستگاه کافی می باشد. دستگاه دروگر جلو تراکتوری یکی دیگر از محصولات شرکت آریاساست که برای برداشت محصولات ساقعی مانند گندم، جو، کنجد، گشنیز، جارو، سرگم، ذرت و یونجه استفاده می شود. قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود را داراست. ارتفاع دروی ساقه را به سادگی و متناسب با شرایط زمین و نوع محصول می توان تنظیم کرد. همچنین با استفاده از یک جک دو طرفه می توان دستگاه را کاملا از زمین بالا آورد و دستگاه را در فواصل بین سرزمینی و جاده ها جا به جا کرد. این دستگاه با استفاده از نیروی هیدرولیک و هیدروموتور کار می کند و برای انواع زمین های کشاورزی کوچک و بزرگ و اقلیم های مختلف آب و هوایی قابل استفاده است. دستگاه مالچر این شرکت نیز قابلیت کودریزی و پلاستیک کشی را دارد. این ماشین با داشتن فارو شیاری داخل زمین باز کرده که می توان علاوه بر ریختن کود عملیات کاشت را انجام داد. این دستگاه دو دیسک هم در دو سمت دارد که بعد از کشیدن پلاستیک یا نایلون روی آن خاک می ریزد و اجازه از دست رفتن رطوبت از بستر بذر را نمی دهد. شرکت آریاسا همکنون در پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های انرژی، بیوسوخت‌ها و تولید ماشین‌های نوین کشاورزی با اساتید و محققان دپارتمان انرژی، مهندسی فرایند و مهندسی سیستم دانشگاه پیزای ایتالیا همکاری می‌کند. این شرکت دارای تقدیرنامه‌ها و تندیس‌های متعددی است و چندین گواهی ثبت اختراع از جمله گواهی نامه ثبت اختراع دستگاه جداکن برگ یونجه از ساقه، گواهی نامه ثبت اختراع توانسنج بلادرنگ و محاسبگر انرژی الکتریکی و همچنین گواهی نامه ثبت اختراع بیلر بسته‌بند علوفه و گواهی نامه ثبت اختراع ریک دوار را نیز دارد. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
هموطنان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همه جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.